بگذارید به کلام خدای زنده و حقیقی گوش کنیم. این اول قرنتیان هست، فصل 11 آیه 23، چنین میخوانیم: زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد. موضوع صحبت شام ربانی هست. اگر با آیه 17 بازگردیم، در اونجا چنین میخونیم: اما چون این حکم را به شما میکنم، شما را تحسین نمیکنم، زیرا که شما نه از برای بهتری بلکه برای بدتری جمع میشوید. پس موضوع عوض شده، اکنون داره راجب یک موضوع تازه صحبت میکنه، موضوعی که اهالی کلیسای قرنتوس اون رو درست دریافت نکردن. پولس راجب این موضوع صحبت میکنه که اونها میهمانی و گرد همایی رو با شام ربانی یکی ساختن. اینکه شما نه برای بهبود معنویتون جمع شدیم بلکه برای بدتر. آیه 18: زیرا اولا هنگامی که شما در کلیسا جمع میشوید میشنوم که در میان شما جدایی ها روی داره. این مطلبی است که در فصل اول بهش اشاره شده. جدایی ها اشاره دار به گروه بندی در کلیسا، و علتش اینه که ما به شکل فردی ما به فکر علاقه و نفع خودمون هستیم. من به کلیسا میام، من برای نفع خودم هست، شاید میام تا پرستش کنم، اما هدف اصلش اینه که من دوست دارم سرود بخونم، دوست دارم دوستانم رو ببینم و یا چیزی به هم میرسه و غیره. اگر به این شکل بیایم، راه باز میشه برای جدایی ها، یعنی اون جدایی هایی که روی میدی در کلیسا، زیرا هر کسی به فکر نفع خودشه، هیچ کس به فکر این نیست که دور هم جمع باشن. کار مسیح، جماعت ربانی، آمدن مسیح و کار ملکوت خداوند و این چیزهایی است که ما در کلیسا به شکل جماعت انجام میدیم، اما من به فکر آن چیزی هستم که به خود من سودی میرسونه، و این علت جدایی ها هست در آیه 18. در آیه 19 علت دیگه ای اشاره شده: از آن جهت که لازم است در میان شما بدعت ها نیز باشد، آنها که مقبولند در میان شما آشکار گردند. بدعت ها معنای واژه اینه که شما گروهی رو انتخاب کنید. اگر به کلیسا میام، از این گروه پیروی میکنم که فلان آموزه رو تعلیم میده، و من ممکن از گروهی حمایت کنم که آموزه مخالفش رو تعلیم میده. این ممکنه علت جدایی ها باشه. سپس آیه 20: پس شما چون در یک جا جمع می شوید، برای این نیست که شام خداوند خورده شود. آیا می دونستید ممکنه عده‌ای برای شام ربانی در کلیسا جمع بشن، اما این از دیدگاه خداوند اشتباه باشه، بیفایده باشه و شام خداوند نباشه؟ از دیدگاه خداوند اون شام خداوند نیست. به چه علت؟ علت اولش در اینجا به ما گفته شده، زیرا در بین اعضای کلیسا جدایی هست به هر علتی، و دلایل دیگری نیز وجود داره. آیه 21: زیرا در وقت خوردن هر کس شام خود را پیشتر میگیرد، و یکی گرسنه و دیگری مست میشود. ظاهرا اتفاقی که در قرنتوس روی میداد این بود: کسانی که در کلیسا بودند و وضع مالیشون خوب بود، اونها با ناهارشون زودتر به کلیسا می اومدن تا با فقرا هم سفره نشن، و یا با برده ها که اونها نیز به کلیسا می اومدن در قرنتوس، و اون افراد فقیر بودن، ناهار نداشتن. حالا اینها که غذا دارن و وضع مالشون خوبه، میخوان بیان و دور هم جمع بشن قبل از اینکه اون فقیرها بیان و با اونها هم سفره بشن. پس اینها پیشتر اومدن و شام رو خوردن. آیه بعد پولس چنین میگه: مگر خانه ها برای خوردن و نوشیدن ندارید؟ یا کلیسای خدا را تحقیر می نماید و آنانی را که ندارند شرمنده می سازید؟ در اینجا پولس تحت هدایت روح القدس گرد همایی و خوردن شام رو و یا خوردن غذا رو از شام ربانی جدا می سازه. ظاهرا در قرنتوس این دو یکی شده بود. اعضای کلیسا می اومدن توی کلیسا تا دور هم غذا بخورن، و در این حال شام ربانی رو هم اجرا می کردن. این آیات به ما میگی که شما این کار رو نباید انجام بدید. این درست نیست. به شکل تئوری ممکنه درست باشه، اما در عمل در رو باز میکنه برای سوء استفاده. مردم به دلایل اشتباهی به کلیسا میان، میان غذا بخورن، برای پرستش نمیان. جدایی وجود نداره بین پرستش و خوردن غذا. و مفسرین قدیم به این شکل این آیات رو توصیف میکنن. و این برمیگرده به زمانی که کتاب مقدس رو به انگلیسی ترجمه کردن در 1550 میلادی، عهد قدیم بود. 1590 عهد جدید، که این کتاب مقدسی بود که ترجمه شده بود و اصلاحگران انگلیسی از اون استفاده میکردن. انجیل جنیوا که به این نام معروفه، در این ترجمه برای اولین بار آیات رو شمارو گذاری میکنن و مجزا میکنن، که مطالعه کتاب مقدس رو بسیار ساده تر میسازه. در هر صورت مفسرین اون زمان وقتی که این آیات رو تفسیر میکنند و به ما میگن که در اینجا پولس رسول شام ربانی رو از غذای دوستانه در کلیسا جدا میسازه و به لحاظ تاریخی این دو در کلیسا کاملا از هم جدا شدن، کاملا مجزا از دیگر شام و یا غذایی که در کلیسا میخورید. در این کلیسا هر روز یک شنبه دوستان نهار رو میارن، دور هم غذا رو میخورن، شما می نشینید و دور میز مشارکت دارید، اما اون کاملا مجزاست از شام ربانی، از شام خداوند، زیرا شام خداوند بسیار ویژه است، زیرا یک میهمانی روحانی هست و نه برای بدن، نه برای شکم. پولس چنین میگه، مگر خانه ها برای خوردن و نوشیدن ندارید؟ پس این جدایی وجود داره بین میهمانی و غذایی که ما دور هم میخوریم و شام ربانی. متاسفانه در این کشور حرکتی به وجود اومده به نام کلیسای خانگی. دهه ها از اون میگذره و اونها تأکید میکنن که شام ربانی و میهمانی و خوردن غذا با هم یکی بشه، کاملا برخلاف تعلیم روشن کتاب مقدس و این کاری که اونها انجام میدن. عده زیادی از کاریزماتیک ها این کار رو انجام میدن و شام ربانی رو با میهمانی و شام خوردن یکی میسازن. و نویسنده های این گروه میگه در کلیساهای سنتی شام ربانی مثل رفتن به مراسم تشییع جنازه است. ما میخوایم شام ربانی همراه با غذا باشه و مثل یک میهمانی عروسی باشه، باید به این شکل باشه. و به این شکل کارشون رو توجیه میکنن. نه دوستان، شام ربانی قرار نیست مراسم تشییع جنازه باشه، اما موضوع جدی هست، موضوع عمیقی هست که ما فکر میکنیم از کار خداوند و لطفی که به ما نشون داده، و ما به جدیت این سنت رو حفظ میکنیم که بر اساس کتاب مقدس صورت گرفته، تا شام ربانی رو از گرد همایی و میهمانی جدا بسازه. آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ تحسین نمی نمایم. انتهای آیه 22، هرگز شما را تحسین نمی کنم، این کار درست نیست. سپس آیه 23 به شام ربانی می رسه و نماد اون. آیه 23، زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت. در انجیل متی، مرقس و لوقا میبینیم که چگونه خداوند ما عیسی مسیح شام خداوند رو بنیاد گذارد. اما پولس رسول در اون زمان جزء شاگردان خداوند نبود، اما بعداً به شکل مکاشفه مستقیم این دستور رو از خداوند دریافت کرد. هرچند که پولس راجب اون میدونست، اما خداوند به شکل مستقیم این حقیقت رو به او بیان کرد. زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که خداوند ما عیسی مسیح در همون شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت. عده‌ای از مسیحیان میگن چون این اتفاق در شب افتاده، ما نیز باید شام ربانی رو فقط در جلسات عصر داشته باشیم در کلیسا. آیا چنینه؟ نه دوستان. حتی کلوین سال قبل میگه با این کار ما این موضوع رو کوچک کردیم. خداوند ما به این علت شام رو در شب انجام نداد که شاگردانش این کار رو انجام بدن، بلکه علتش این بود که این آخرین دیدارش بود با شاگردان و میخواست موقعیت خاصی رو داشته باشه در آخرین ساعات خدمت زمینیش با دوستانش و شاگردانش گرده هم بیان. به اینکه اونو در شب انجام داد به این دلیل نبود تا الگویی باشه برای کلیسا تا از اون تقلید کنه. قبل از دستگیریش با شاگردانش در آخرین فرصتی صورت میگیره که اونا داشتن با هم شام بخورن و به این علت بود که در شب صورت گرفت. پس اون معنای دیگه‌ای بهش نمیدیم و ضرورتی نداره تا اون رو در شب انجام بدیم در کلیسا. در شبی که او را تسلیم کردن، نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من. خداوند ما یک نون رو گرفت. اگر کلیسا کوچیک باشه میتونن یک جام رو داشته باشن و همه از همون جام شراب رو بخورن و یک قرص نان رو. در زمانی که خداوند ما عیسی مسیح شام ربانی رو بنیاد گذارد، یک قرص نان بود که اون رو پاره کردن و خوردن. حالا اگر کلیسا بزرگ باشه، جماعتش زیاد باشه، ما چه کار میکنیم؟ یک قرص نان رو قبل از اینکه به دست اعضا برسونیم، اون رو قطع قطع میکنیم و پاره پاره میشه و پاره های کوچیکش رو جلوی اعضای کلیسا میگیره و بعد جامهای کوچیک کوچیک رو برای هر یک از افراد کلیسا فراهم میکنیم به جای اینکه یک جام باشه. آیا این فرقی میذاره؟ نه، چون این کار نمادین هست دوستان و ما میدونیم که وقتی که یک پاره کوچک نون جلوی ما گرفته میشه، اون از یک قرص نان میاد و هیچ کس فکر نمیکنه که اون پاره کوچک نون به شکلی به خودی خود ساخته شده در نانوایی. پس حتی اگر پاره کوچک نانی جلوی ما هست، به ما یادآور میکنه که این از یک قرص نان اومده و این اشاره داره به بدن مسیح، یک بدن و به شکل نمادین پخش شده بین ما اعضای کلیسا. آیا بدن مسیح در اون پاره نان هست؟ مشخصه که چنین نیست. این نمادی هست از بدن خداوند ما عیسی مسیح و بعد پخش میشه بین اعضا کلیسا و ما اون رو میگیریم و میخوریم. پس این نمادی هست و خداوند میگه این هست بدن من. وقتی که اون پاره نون رو میگیره، میگه این نمایانگر بدن منه که برای شما پاره میشود و خداوند این کار رو انجام میده بعد از اینکه شکر نمود. خداوند چه چیزی رو شکر نمود؟ برای چه شکر گذاری کرد؟ پاسخ اینه: بدون شک برای رحمت خدای زنده و حقیقی. ما حدس میزنیم بایستی او خدای پدر رو شکر کرده باشه برای رحمت عظیمش در فرستادن شخص دوم تثلیث به این جهان تا رنج بکشه و بمیره برای گناهکاران. بایستی او خداوند رو شکر کرده باشه برای به کمال رسوندن نقشه رستگاری، نقشه که پیش از آفرینش جهان طراحی شده بود، نقشه که پیامبران راستین راجبش نبوت کردن، گاهی با جزئیات فراوان مثل اشعیا در فصل 53 کتابش. مرگ خداوند ما عیسی مسیح و اکنون به کمال میرسه. اکنون وعده های خدای زنده و حقیقی به کمال میرسه و لذا خداوند ما عیسی مسیح برای اینها شکر میگه خدای پدر رو. و این کاری که ما نیز انجام میدیم: بگیرید بخورید، این از بدن من که برای شما پاره میشود. زمانی که من به شام ربانی میام، من باید یک ایماندار راستین باشم و اون نان رو میگیرم. وقتی که اون نان رو میخورم، به من یادآوری میشه که من در مسیح هستم، در او سهمی دارم. همین تیکه نون عادی، من اون رو میخورم و بعد فکر میکنم و میگم من سهمی دارم در کار خداوند عیسی مسیح، در بدن مسیح هستم. وقتی که مسیح مصلوب شد من اونجا نبودم، اما گناهانم اونجا بود بر روی صلیب. همه گناهان من در مسیح قرار گرفت. به یک عنوان روح من در اونجا قرار داشت. پس من سهمی دارم در بدن مسیح. کاری که مسیح انجام داد اونو برای من انجام داد، برای من مسیحی، برای همه ما ایمانداران، اگر ایماندار راستین باشیم. پس وقتی که ما در شام ربانی نشستیم و اون پاره نون رو میخوریم، پاره نونی که از یک قرص نان اومده و بین اعضای کلیسا پخش کشته، این به من یادآوری میشه که من در بدن مسیح هستم. رنج‌های او و مرگ او برای من بود، من در اونجا بودم. گویی خداوند ما عیسی مسیح برای تعداد بیشماری از انسانها رنج کشید. مرگش برای تعداد بیشماری بود، شاید میلیون‌ها میلیون انسان در طول تاریخ بشریت، کسانی که نجات خواهند یافت، مسیحیان راستین. او برای همه اونها رنج کشید. اشعیا به ما میگه که حتی خداوند اونها رو میتونست ببینه وقتی که رنج میکشید. میدونست که هستن، زیرا او خداست، حکمتش بی‌نهایت. او دقیقا میدونست برای چه کسی رنج خواهد کشید، اون رنج و مجازات ابدی گناهان را. و خداوند ما رو میدید و میشناخت و این کار از روی محبتش به من ایماندار انجام داد. وقتی که او رنج میکشید، اون درد و عذابی رو که به خاطر گناهان هست در بدنش، عذابی که میلیون ها باید در ابدیت تحمل کنند در جهنم، آنچه که به مسیح توانایی داد ذات خداییش بود و به ویژه محبتش برای کسانی که برای اونها میمرد بر روی صلیب، برای مسیحیان واقعی. وقتی که من این پاره کوچک نان رو میخورم به این موضوع فکر میکنم و با خودم میگم من نیز سهمی دارم در کار مسیح، در رنجهای مسیح و مرگش برای ایمانداران. مسیح برای من رنج کشید. او دقیقا میدونست که داره مجازات من رو تحمل میکنه، دردهای من رو. بدن او پاره شد، رنج کشید، شکنجه شد به خاطر من و نه فقط بدن او. اما فکر کنید چه رنجی او باید میکشید در روح مقدسش، تجربه جدایی از پدر آسمانی برای من گناهکار، اون مجازاتی که من باید متحمل میشدم. او رحمت رو برای من تضمین کرد. پس وقتی که من اون نان رو میخورم، به یاد میارم که بدن مسیح به جایگزینی من و به جای من عمل میکرد و لذا باید او رو شکر کنم. باید زندگیمو به چنین خدای محبتی کاملا تقدیم کنم. این مراسم شام ربانی است و باید با خودم فکر میکنم شاید هفته گذشته من تنبلی کردم و بی تفاوت بودم نسبت به مسائل معنوی و دل سرد بودم، اما وقتی که میام سر میز سر شام ربانی و فکر میکنم به این حقایق و به خودم میگم خداوند چنین به محبت به من محبت کرده، جای اونی که من واقعا خودم رو تقدیم او کنم، خودم رو وقف او کنم، به گناهانم اعتراف میکنم، او رو شکر میکنم و بعد خودم رو کاملا وقف او میسازم. دوستان، این کارهایی که ما باید انجام بدیم در زمان شام ربانی، به این شکل فکر کنیم، تأمل کنیم. شاید شما در مراسم شام ربانی حتی شرکت نمی کنید و مسیحی هستید و این مراسم رو جدی نمی گیرید مثل اهالی قرنتوس و با خودتون میگید من میخوام توی جشن شرکت کنم، من نه شام ربانی، نه چیزی که واقعا باید در اون فکر کنم و تأمل کنم و جدی باشم و واقعا گاهی من رو به اشک در بیاره و خودم رو وقف مسیح کنم از نو، این را به یادگاری من به جا آورید. یک مطلب دیگه نیز باید یادآوری کنم در مورد نان که پاره میشه و ما اون رو میخوریم. فراموش نکنید وقتی که من اون نان رو میخورم به شکل نمادین، گویی دارم بدن مسیح رو میخورم به شکل نمادین. من سهمی در بدن او دارم و اکنون اون رو میخورم، هضم میکنم. معناش چی هست؟ این به من یادآوری میکنه که مسیح در منه، امید جلال. مسیح در من قرار داره توسط روح القدس، در من ساکن است. من نه فقط سهمی دارم در کار مسیح و مرگش بر روی صلیب. بعد وقتی که مسیحی میشم، شباهت مسیح در درون من قرار داده میشه. من کاملا عوض شدم. روح مسیح در من قرار داره. و خوردن اون نان که به شکل نمادین یادگاری است از بدن مسیح به من یادآوری میشه. این چیزی است که وارد من شده. روح مسیح در من قرار داره. و باید هر روزه خداوند رو شکر کنم به خاطر او و جویان اون باشم تا به شباهت مسیح در بیام و از خداوند بخوام تا به من فیض بده، یاری بده تا مثل یک مسیح زندگی کنم، زیرا عوض شدم. درسته گناه هنوز در من هست، اما اکنون گناه دشمن منه، دوست من نیست. میخوام با اون بجنگم. وجدانم بیدار شده. وقتی که میخوام گناه کنم و یا گناه میورزم، وجدانم ناراحت میشه، معذب میشم. این شباهت مسیحی که در من قرار داره. و باید از خودم بپرسم آیا من دیگران رو دوست دارم یا هنوز نفرت دارم؟ آیا شادی و صلح مسیح در من هست و بردباری و تحمل دارم نسبت به دیگران؟ آیا شباهت مسیح در من هست و این رو نشون میدم در رفتارم؟ پس این مطلب خیلی مهمه. وقتی که اون پاره نان رو میخورم، گویی دارم بدن مسیح رو هضم میکنم. مسیح در من هست و این به من یادآوری میکنه که باید مثل یک مسیحی زندگی کنم و مثل یک مسیحی رفتار کنم. نان را گرفته شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این از بدن من که برای شما پاره می شود. این را به یادگاری من به جا آورید، به یاد بیارید که مسیح چه کاری را انجام داد برای شما. آیه 25. و همچنین جام را نیز بعد از شام و گفت این است جام عهد جدید در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. پس بین آیه 24 و 25 یک فاصله زمانی هست. بعد از اینکه اونها نان رو خوردن، شکرگزاری و سپاس بود. شاید خداوند یک موعظه خیلی کوتاهی رو انجام داد. سپس جام را بعد از شام گرفت. بعد از اینکه شام به آخر رسید، پس این بلا فاصله نیست. اکنون خداوند جام شراب رو میگیره و بعد چنین میگه این جام عهد جدید است در خون من. عهد جدید. اگر بدن خداوند شکسته شده، پاره شده و این نشون میده که او مجازات گناهان ما رو تحمل کرد، خون او که ریخته شد به این معنا بود که اطاعت او و رنجهای او عهد جدید رو کاملا به کمال رسوند، عهد فیض رو. آیا میدونید عهد جدید چه هست و یا عهد فیض؟ اون عهدی که خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس طراحی کرده، هسته مرکزی الهیات مسیح است. قبل از آفرینش جهان کسی نمیدونه چه زمانی، قبل از اینکه زمان وجود داشته باشه، قبل از اینکه یه چیزی آفریده بشه، از ازلیت عهدی بین اعضا خدای تسلیس صورت گرفت. خدای تسلیس، خدای پدر، پسر و روح القدس، اونها یکی هستند، با هم برابرند، کاملا همرأی هستند در هر زمینه ای، اما سه شخص متمایز هستند. و در این عهد خدای پدر به خدای پسر گویی چنین میگه، رأی هر سه اونهاست. خدای پدر به پسر ایگان مولودش میگه اگر تو به جهان بری، وقتی که اونو آفریدم، و ذات انسانی به خود بگیری و یک انسان بگردی تا خدا انسان باشی و در ذات بشری نماینده گروهی از انسان‌ها باشی که نجات خواهند یافت و برای اونا زندگی کنی، رنج بکشی، گناهانشون رو تحمل کنی، مجازاتشون رو تحمل کنی تا همه اونا بخشوده بشن، اگر تو اون عذاب و فروتنی شدید رو تحمل کنی و به جهانی که آفریده ای وارد شوی و رنج بکشی برای اون گروه از انسانها، من اون گروه از انسانها رو به تو میدم. اونها به تو تعلق خواهند داشت تا خادمین تو باشن و فرزندانت در طول ابدیت تا در قدوسیت با تو حکمرانی کنن. پسر یگان مولود این شرط رو میپذیره و حاضره تا بیاد و رنج بکشه و زندگی کاملی رو انجام بده، زندگی بدون گناه. در هر شرایطی با همه ای وسوسه ها مسیح زندگی خواهد کرد بدون گناه و بعد رنج خواهد کشید و مسیح میگه من پارسایی رو با زندگی خودم برای اونها فراهم میکنم و عذاب گناهان اونها رو تحمل میکنم تا اونها بخشوده بشن. و مسیح این کار انجام میده در این عهد. و روح القدس نیز گویی چنین میگه، میگه من کسانی رو که به مسیح تعلق دارن و مسیح برایشون مرد، در زمان معین ذهنشون رو روشن میکنم، اونها رو از نو متولد میسازم، به اونها ایمان و توبه رو عطا میکنم، اونها رو عوض میکنم، مسیحی میسازم تا جویای تو بشن. این عهد فیض است، عهد جدید. خدای پدر، خدای پسر و روح القدس هر کدوم نقشی رو دارن و این عهدیه که ما رو نجات میده. عهدی بود در باغ عدن، عهد اعمال. خداوند با آدم گفت اگر اطاعتت کامل باشه به تو پاداش میدم، اما خداوند میدونست که او شکست خواهد خورد. بله، آدم گناه کرد، سقوط کرد، اما ما باید خدای زنده رو شکر کنیم که اون عهد جدید با ما بسته نشده. خداوند به ما نمیگه اگر من رو خوشنود سازی و زندگی درستی داشته باشی تو رو برکت میدم. نه دوستان، عهد جدید، عهد فیض بین خدای پدر و خدای پسر بسته شده. شرط اینه اگر مسیح به جهان بیاد و رنج بکشه، اونگاه خدای پدر اون ایمانداران رو به مسیح میده. ما وارد این عهد میشیم نه به عنوان کسانی که سهمی دارن، بلکه کسانی که نفع بهشون میرسه. ما نقشی در این عهد جدید بازی نمی کنیم. ما صرفاً برکات و فواید اون بهمون میرسه از راه ایمان. ما در مسیح محسوب میشیم، تحت خونش قرار میگیریم، به او تعلق داریم و او صاحب ماست. ما در عهد جدید هستیم از راه ایمان، از راه ایمان به مسیح. و از اونجا که خداوند ما عیسی مسیح این عهد رو به شکل کامل حفظ کرد و شکست نخورد و نمیتونست شکست بخوره، اون عهد رو کاملا حفظ کرد، ما خیالمون راحت هست. اگر من باید چیزی رو حفظ میکردم، عهد اعمال بود، غیر ممکن بود بتونم در این عهد باقی بمونم، همچنان که آدم شکست خورد و سقوط کرد و گناه ورزید. اما خدای زنده و حقیقی رو شکر میکنم که عهد با مسیح بود، او به جای من وارد این عهد شد. پس معنای کلام خداوند ما عیسی مسیح این است که این جام عهد جدید است در خون من. مسیح میگه خون من ریخته شد تا با اون خون این عهد جدید رو امضا کنم. عهد فیض، عهدی که بین خدای پدر و خدای پسر صورت میگیره و روح القدس اون رو بر ایمانداران آشکار میسازه. هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. آیه 26، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این جام را بنوشید، مرگ خداوند را اعلام می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس شام خداوند حفظ خواهد شد تا زمان بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. یکی از آیین‌های کلیسا هست برای طول عصر انجیل. ما اون بدن مسیح رو که به شکل نمادین در اون پاره نان هست میخوریم و اون شراب رو که به شکل نمادین، نمادی هست از خون مسیح، مینوشیم و با این کار مرگ خداوند را اعلام مینماییم. وقتی که در شام ربانی شرکت میکنیم و این پاره نان رو میخوریم و یا اون جام شراب رو مینوشیم، با این کار مرگ خداوند عیسی مسیح رو اعلام میکنیم، چیزی میگیم با این کارمون. این کار کاملا نمادین هست و مثل یک موعظه میمونه. ما مرگ خداوند عیسی مسیح رو برای ایماندارانش اعلام میکنیم تا هنگامی که باز آید. پس شرکت در شام ربانی به ما یادآوری میکنه که مسیح برای گناهان ما مرد و این رو فراموش نمیکنیم. در دل و اندیشمون به اون فکر میکنیم، به شکل مرتب دل ما بهش یادآوری میشه، به گناهمون اعتراف میکنیم و بعد به شگفتی در میایم از محبتش و بعد به یاد میاریم که ما گویی بدن او رو خوردیم و او در ما هست، روح مسیح در ما هست، امید جلال در ما هست، ما سهمی در
مرگ مسیح داریم. بدن من در اونجا بود وقتی که مسیح رنج کشید. اینها رو به خود یادآوری میکنیم وقتی که در شام ربانی نشستیم. و این مطلب تکرار میشه در کلیسا. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید. به خداوند و نجات دهنده خود فکر میکنیم. به مرگش و اون وقت خودو کاملا وقف او میسازیم. آیه 27. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و جام خداوند را بنوشد، مجرم نسبت به بدن خود و خون خداوند خواهد بود. یعنی کسی که در مراسم شام ربانی شرکت کنه و به این مطالب فکر نکنه، سرسری بگیره اون رو، از گناهانش توبه نکنه، این بدین معناست که به طور ناشایسته نان رو خورده و جام رو نوشیده. این فرد مجرم نسبت به بدن و خون خداوند. لذا هرگز سرسری به مراسم شام ربانی شرکت نکنید. آیه 28. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن جام بنوشد. زیرا هر که به طور ناشایسته میخورد و مینوشد، محکومیت خود را میخورد و مینوشد. پس اگر این مطلب رو جدی نگیریم، اگر دل خود رو آزمون نکنیم، به گناهانمون اعتراف نکنیم، به شکل جدی شام ربانی رو در نظر نگیریم، اون وقت هشداری برای ما هست. خداوند میگه از زبان رسول راستینش، میگه آیا نمیدونستید عده از مسیحیان هستن که بیمارن و حتی بعضی قبل از موعد از این جهان برداشته شدن. آیه 30. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند. به این علت که اونها خودشون رو امتحان نکردند و اجازه ندادند تا شرکت در این مراسم دل اونها رو گرم سازه و فکر کنن به معنای اون و کار نمادینی که انجام میدن و اون رو سرسری گرفتن و هر بار که شرکت کردن خودشون رو از نو وقف مسیح و خداوند خود نساختن و خداوند نیز اونها رو تنبیه کرد. البته این دلیل همه بیماری های مسیحیان نیست، یا کتاب مقدس به ما تعلیم میده که به ویژه عهد جدید مرتب به ما میگه که ما باید در این دنیا بیماری ها و مصیبت های زیادی رو تحمل کنیم و از این طریق ایمان ما مورد آزمون قرار میگیره و همچنین پاک میشیم. اما گاهی این ممکنه مجازات این باشه که ما ریاکاری کردیم و صادقانه رفتار نکردیم، به ویژه در مراسم شام ربانی. اما اگر بر خود حکم می کردیم، حکم بر ما نمی شد. اما هنگامی که بر ما حکم می شود، از خداوند تعدیب می شویم، مبادا با اهل دنیا محکوم شویم. پس ای برادران من، چون به جهت خوردن جمع می شوید، منتظر یکدیگر باشید. و اگر کسی گرسنه باشد در خانه بخورد، مبادا برای محکومیت جمع شوید. و چون بیایم، ما بقی را مرتب خواهم نمود.